و شنیدن سخن درختان و کلوخا و خاکها، مردم یمن به لرزه افتادن و شدیدن دچار ترس و وحشت شدن و سلاح‌ها رو که در دستشون بود دیدم از دستشون انداختن و به سرعت اومدن پیش من. فاصلحت بینهم و انصرفت عنهم، منم به ماموریت خودم ادامه دادم، یعنی شروع کردم به ایجاد صلح و سازش در میان اینها و بعدم با اونا خداحافظی کردم، از اونا دور شدم. دو نکته عرض میکنم خدمت شما. نکته اول اینه که خب مردم یمن هم شاید چه بسا تاب نمی آوردن حضور و وجود یک غریبه رو در بین خودشون، اینم کسی مثل علی کم سن و سال که البته او رو چون نمی شناختن، بنابراین طبیعی بود که موضع بگیرند و بگن شما از کجا آمدید، شما چی کار میتونی بکنی در بین ما. اما وقتی این اعجاز را مشاهده کردن تسلیم شدند. نکته دوم، البته مردم یمن مردم پاکتینتی بودند و همجور که در تواریخ آمده مسلمانان یمن در واقع مدیون امیرالمومنین علیه السلام هستند و اگر ما یک نوع حمیت و غیرت دینی الان در مردم یمن مشاهده میکنیم و عشق به اهل بیت ریشه در همونجا داره که اینا مسلمان شده حضرت امیر علیه السلام هستند که با دیدن این معجزه آشکار از رسول خدا، از امیرالمومنین علیه السلام که در واقع معجزه رسول خداست، گوش به فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام شدند.
بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی، برهان.
مورد بعدی رو خدمت شما عرض میکنیم. راوی از حضرت علی علیه السلام نقل میکنه که در جنگ خیبر یا هنین، این تردید از راوی است، میگه نمیدونم در جنگ هنین بود این اتفاق افتاد یا در جنگ خیبر بود، رسول خدا سنگی رو از زمین برداشت، فسمع للحجر تسبیح و تقدیس، بیدرنگ دیدن که صدای تسبیح و تقدیس از آن میاد، سبوح قدوس، از چی؟ از سنگی که رسول خدا از زمین برداشت. ثم قال للحجر انفلق، ندا داد به اون سنگ، فرمود که از هم بشکاف. سنگ شکاف برداشت و سه قسمت شد و از هر قسمت آن صدای خاص شنیده می شد که از دیگری آن صدا به گوش نمی رسید. و المنت لله، و شکر ایزد متعال را که این معجزه بزرگ رو به دست رسول خدا جاری کرد، یعنی تسبیح و تقدیس سنگی که برداشت از زمین و تسلیم شدن سنگ نسبت به فرمان رسول خدا که فرمود انفلق، بشکاف، و شکاف برداشت. خب ما بارها در همین برنامه ها گفتیم که نباید از این نوع سخنان و از این نوع کارها استبعاد کرد، چرا که نمونه هایی از نوع قرآنی اونها وجود داره. مثلا اگه در این حدیث شنیدیم که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در خطاب اون سنگ فرمود انفلق، بشکاف، شکاف وردار و چند قسمت شو، در قرآن هم آمده که حضرت موسی کلیم علیه السلام اونم با وحی الهی و با اشاره به دریا، خب دریا رو شکافت و هر بخشی از آن از دیگر قسمت ها جدا شد. این معنا رو ما میتونیم به صراحت از آیه 63 سوره مبارکه شعرا بشنویم، با هم دیگه میشنویم.
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود
پس به موسی وحی کردیم با عصای خود بر این دریا بزن تا از هم شکافت و هر پاره همچون کوهی سترگ بود. وقتی به فرمان خدا به وسیله عصای چوبیه که در دست موسی بود، یه چوب معمولیه، اما دریا شکافته میشه، آیا پذیرفتنی نیست که گفته بشه به اذن و اراده خدا و با گفتار رسول اعظم صلی الله علیه و آله سنگی سه قسمت بشه و هر پاره تسبیحی بگه و تسبیحش با دیگر قسمت ها فرق بکنه؟ خب اگر خدا همون خداست که هست و فرمان او هم نافذه، حالا چه به موسی دستور بده که عصایت را به دریا بزن و دریا شکافته بشه، چه به رسولش دستور بده و اراده کنه که با فرمان ایشون مثلا سنگ تسلیم بشه و اون چه پیغمبر میخواد همون انجام بشه.
برهان.
مورد پایانی این بخش نقل شده، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله همراه با سهل ابن حنیف و ابو ایوب وارد باغی از باغستانهای بنی نجار شدند. به محض ورود به سنگی برخورد کردند که روی چاه بود که از اون سنگ برای آب دادن به چارپایان استفاده میکردند. اون سنگ رسول خدا را صدا زد و با او به گفتگو پرداخت. بعد از اون یه تعدادی از ریگهایی که در اونجا بودند دیدن که ایشون را صدا میزنند و با ایشون حرف میزنند و رسول خدا با اینا صحبت میکنه. وقتی اون حضرت به درخت خرما نزدیک شد، هر یک از خوشه های درخت خرما بهشون سلام میکردن و میگفتن که خذ منی، شما از ما میل کنید، از من میل کنید. فاخذ منها و اکل و اطعم. رسول خدا از اون خودشون میکندند و میل میکردند و به دیگران هم میچشوندند. بعد از اون نزدیک شد به عجوه. عجوه یک نوع خرمایی بوده که در من جز بهترین نوع خرماها محسوب می شده، شاید الانم باشه تحت این عنوان. به اون نزدیک شد، چون متوجه شد این درخت خرما که بهترین محصول رو ارائه می داد در پیشگاه خدای متعال سجده کرد و پیامبر براش دعا کرد و فرمود اللهم بارک علیها، خدایا مبارک کن بر این درخت، و الان هم جز بهترین نوع خرماهای موجوده. اینا رو که داریم عرض میکنیم، ما طبق سند معتبر که قبلا عرض شده از کتاب از ثاقب فی المناقب از ابی حمزه توسیست و نقل کردیم مسائلی رو که از چند برنامه قبل تا به الان شما بزرگواران شنونده آن بودید. بازم انشاءالله همراه برنامه برهان باشید. در برنامه های آینده معجزات از این دست رو خدمتون تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
خب دوستان، به پایان برنامه برهان رسیدیم. از توجه و همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم و امیدوارم که برنامه ما مورد توجهتون واقع شده باشه. راه های ارتباطی ما و شما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیام کوتاه هم 30553. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جانها، ما را در یاد یا رسول الله، آینه تو شد این دل ما، با نور از دل ما را به خدا برسان. Oh. سوره نور خورشید خدا در جانها ما را دریاب یا رسول الله، آینه تو شد این دل ما، با نور از دل ما را به خدا برسان.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از پخش رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. برنامه برهان رو تقدیمتون کردیم که سخنان کارشناسی استاد دهشیری بود در مورد معجزه. یک شنبه شب خوبی رو براتون آرزومندم. با ادامه برنامه های این رسانه دینی همراه ما باشید.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت، در دل و جان نشانمت.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه گنج سعادت از رادیو معارف در خدمت شماییم. هدف این برنامه بررسی صفات نیک و بد اخلاقیه. امروز می‌خوایم درباره صفت پسندیده مواسات گفتگو کنیم. محورهایی که در برنامه امروز می‌خوایم بهشون بپردازیم از این قرارن: معنا و مفهوم مواسات، دیدگاه قرآن و روایات در این باره، آثار و نتایج مواسات و راهکارهای مزین شدن به این صفت پسندیده. لطفاً تا پایان برنامه همراهمون باشین.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
دوستان، یکی از مفاهیم مهم ارزشی که در نظام اخلاقی اسلام و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام بهش توجه و سفارش فراوان شده، مواسات. مواسات در لغت به معنی مساعدت، دستگیری، تعاون، برابر داشتن، غمخواری، یاریگری و سهیم ساختن در مال اومده. پس بنابر اصل مواسات، باید فرد مسلمان نیازمندان و دوستانش رو در مال و معاش شریک و سهیم خودش بدونه و نیاز اونها رو برآورده کنه. همچنین باهاشون اظهار همدردی کنه و خودش رو در مشکلاتشون شریک بدونه. اسلام به مسلمان‌ها توصیه کرده که از نیازمندان جامعه غافل نباشن و اونها رو فراموش نکنن. همچنین مؤمنان رو به کمک کردن و مهربانی به هم و مواسات با نیازمندان تشویق و ترغیب کرده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همیشه مسلمان‌ها رو به یاری همدیگه و تعاون و مواسات تشویق می‌کردند، چنان که طبق نقل سیره ابن هشام، اون حضرت خطاب به اهل مدینه می‌فرمودند: مؤمنان دوستان و سرپرستان یکدیگرند. مؤمنان نباید شخص عیالمند و قرضدار را به حال خیش رها سازند، بلکه باید به او کمک کنند. مسلمانان باید افراد از پای افتاده را یاری کنند. همسایه مانند خود انسان است، نباید به او ضرری برسد. در حدیث دیگه ای از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می خونیم: کسی که با فقیر مواسات کند و با مردم از روی انصاف برخورد نماید، او مؤمن حقیقی است. نظر شما عزیزان رو درباره اهمیت مواسات میشنویم.
انسان نسبت به هم نوع خودش، نسبت به کسی که داره باهاش تو جامعه زندگی میکنه و تو جامعه هست احساس تکلیف و وظیفه بکنه.
اگر که انسان با حالا نگریشی که پیدا میکنه، با معرفتی که کسب میکنه، به یه وسعت وجودی برسه، یعنی اینکه دیگران رو هم از خودش بدونه، در این صورت دیگه مشکل دیگران مشکل دیگران نخواهد بود و یا مسئله دیگران مسئله دیگران نخواهد بود، مسئله من خواهد بود. یعنی به قول معروف چیزها و کسها چنان جاریه در وجودند، از منند، پس مشکلات اونها هم برای من مهم خواهد بود و در صدد رفع اونها برخواهم اومد.
کمک به هم نوع توی دین ما خیلی ارزش و اهمیت خاصی براش هست، چه تو آیاتی که تو قرآن و چه روایاتی که از معصومین به ما رسیده. به هر حال همه ما تو زندگی با فرازان نشیب‌های روبرو هستیم. الان وقتی میبینیم که برادر خودمون، خواهر خودمون احتیاج به کمک دارن، وقتی ما کمکشون میکنیم، قطعا موقعی که ما سخت و گرفتاری داریم اونا هستن که به کمک ما میشه تا برن کمکمون میکنن، حالا مشکلی تو هر زمینه که باشه.
دوستان، بخش اول از سخنان محقق ارجمند حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو میشنویم.
یکی از مسائلی که خیلی مورد تأکید دین مبین اسلام است، مسئله رسیدگی به احوال مؤمنین و برآورده کردن حاجات مؤمنین است. اسلام در پی این هست که بین مؤمنین نوعی مساوات و یک رنگی برقرار کنه. صفوان جمال نقل می کند که محضر امام صادق علیه السلام نشسته بودیم، شخصی از اهل مکه رسید. محضر مولا شکایت کرد که آقا من بین راه یه شتری رو، یه حیوانی رو اجاره کرده بودم، میخوان کرایه سنگینی از من بگیرن و من توان پرداخت این کرایه رو ندارم. حضرت به صفوان فرمودن که بلند شو برو این مشکل برادر دینیت رو حل کن. فقال لی قم فعن اخاک. حضرت فرمودن بلند شو برو و مشکل رو مرتفع کن. صفوان میگه من رفتم و مدتی با اون شخص صحبت کردم، به حمد الله مشکل برطرف شد، برگشتم خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت از من سوال کردند که ما صنعت فی حاجت اخیک، چه کار کردی؟ آیا تونستی این مشکل رو حل کنی یا نه؟ قلت و قضا الله به ابی انت و امی. عرض داشتم که ابن رسول الله، به لطف الهی مشکل حل شد و حاجت مؤمن برآورده شد. امام صادق علیه السلام اینجا بود که فرمودن صفوان جمال بدان اما انک ان تعین اخاک المسلم احب الی من طواف اسبوع بالبیت مبتدعا. بدان که اگر تو حاجت برادر مؤمنت رو برآورده کنی و او رو در مسئله‌ای که دارد یاری کنی، نزد من بهتر است از این که یک هفته تمام تو طواف کنی. در بعضی از روایات دو هفته هم نقل شده، در بعضی از روایات طواف یک ماه هم نقل شده، در بعضی از روایات اعتکاف یک سال هم نقل شده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخلق عیال الله فاحب الخلق الی الله من نفع عیال الله. نبی مکرم اسلام می‌فرمودند که مردم همه عیال خدا هستند، مردم همه خانواده خدا هستند. به تعبیر رسول الله هر کسی که بیشتر بتواند به اهل و عیال خدا نفع برساند، بیشتر مورد توجه و محبت خدای متعال هست. و ادخل علی اهل بیت سرورا، هر کس که بیشتر بتواند بر اهل یک خانه سرور و شادی وارد کند، بیشتر مورد محبت خدای متعال واقع میشه. وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام به کمیل ابن زیاد نخعی فرمودند یا کمیل مر اهلک ان یروحوا فی کسب المکارم. کمیل، اهل خودت و خانواده خودت رو وادار کن که مکارم اخلاقی رو کسب کنن. و یدلجوا فی حاجت من هو نائم، و در انجام حوائج مؤمنین نهایت تلاش و ابرام و اصرار رو داشته باشن. بعد فرمودن فوالذی وسع سمعه الاصوات، قسم به اون خدایی که همه چیز رو میشنود، ما من عبد اودع قلبا سرورا الا وخلق الله من ذلك السرور لطفا. فرمودن هیچ کسی نیست که در این عالم یک شادی و سروری رو در قلب کسی وارد کند الا اینکه خدای متعال در اثر این سرور و شادی لطفی رو خلق می کند و اذا نزلت بهی نائبتون جرا کلماء فی انحدارهی، وقتی که به اون شخص یک مصیبتی و سختی و رنجی وارد می شود، خدای متعال اون لطفی که از سرور خلق فرموده به این شخص می رساند. و تعبیر حضرت لطیف است، فرمودن مثل آبی که روی آتش ریخته بشه، مثل آب باران جاری میشه و اون نائبه و سختی رو از بین میبره، حتی یطردها عنه، به طور کلی اون مشکلات رو برطرف میکند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن انا شافع یوم القیامت لاربعت اصناف ولو جاؤوا بذنوب اهل الدنیا. پیغمبر اکرم فرمودن چهار گروه هن که روز قیامت مورد شفاعت من واقع میشن، هرچند که گناه تمام دنیا به پای اونها نوشته شده باشه. بعد ذکر فرمودن مردی که ذریه من رو یاری کند، اگر کسی مال اونها رو گرفته مالش رو به اونها بذل کند، کسی که با زبان به ذریه من اظهار محبت کند، کسی که اگر ذریه من ترد شدند و از شهرها بیرون شدند بره و از اونها دلجویی کنه و حوائج اونها رو برآورده کند.
ای پرتو الهی در برق هر نگاهت، عرش خدا نشسته هر لحظه در پناهت، عرش خدا نشسته هر لحظه در پناهت، سجده نموده کعبه بر دیده ی سیاهت، هم قبط خورد جبریل بر اوج عز و جاهت، هم قبط خورد جبریل بر اوج عز و جاهت. ای قامتت قیامت، ای عشق جاودانه، ای نور بی نهایت، ای مهر بی کرانه، ای تو همه حقیقت، عالم ز تو نشانه، ای معنی نبوت، ای روح عارفانه، ای بهترین تمنا سیدنا محمد، ای قبلگاه دلها سیدنا محمد، ای بهترین تمنا سیدنا محمد، ای قبلگاه دلها سیدنا محمد.
برنامه گنج سعادت رو از رادیو معارف میشنوین. عزیزان، مواسات و همکاری با برادران دینی از صفات بسیار ارزشمندیه که آثار و فواید بسیاری داره. بعضی از اون فواید در دنیا و زندگی روزمره ظاهر میشه و قسمتی از اونها هم در آخرت و قیامت بروز و ظهور پیدا میکنن. یکی از آثار دنیایی مواسات حفظ و استحکام روابط اجتماعی و برادرانه مؤمنانه. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن هیچ چیزی مانند مواسات پیوند برادری را حفظ نمیکنه. اثر دیگه مواسات در دنیا برکت مال و زیاد شدن رزق و روزیه. امام علی علیه السلام در سفارش به کمیل ابن زیاد فرمودن ای کمیل، برکت در مال کسی است که زکات بدهد و با مؤمنان مواسات کند و به خیشان رسیدگی نماید. امیر مؤمنان علیه السلام در حدیث دیگه فرمودن مواسات با برادر دینی روزی را می افزاید. از آثار اخروی مواسات همیشه به این حدیث شریف از رسول اکرم صلی الله علیه و آله اشاره کرد که فرمودند سوگند به آن که مرا به حق به پیامبری برانگیخت، در روز قیامت بنده ای از بندگان خدا در ایستگاهی از ایستگاه‌های قیامت می ایستد و شعله آتش بزرگتر از همه کوه‌های دنیا در برابرش آشکار می گردد، به طوری که میان او و آن شعله هیچ حایلی نیست. در همان حال که سرگردان است، ناگاه گرده نان یا دانه گندم یا جزان که در دنیا به آن نیاز داشته و به برادر مؤمن کمک کرده است، از هوا در پیرامون او فرود می آید و مانند بزرگترین کوها می شود و گردا گرد او را می گیرد و مانع رسیدن آن شعله به او می شود و از حرارت و دود آن کمترین آسیبی به او نمی رسد تا اینکه وارد بهشت می شود. دیدگاه شما عزیزان رو درباره آثار مباسات و همکاری میشنویم.
وقتی که حل خیلی از مشکلات خودمون، یعنی همونطور که گفتم وقتی که ما مشکل کسی رو حل میکنیم، از اون طرف خب میگن تو نیکی میکنه در دزله انداز که ایزد در بیابان ندهد، خیلی تاثیر داره. مشکل خودمون حل میشه، کمک میکنیم به اینکه مشکلات جامعهمون حل بشه و همه بهتر بتونن در مسیر پیشرفت قدم بردارن.
خب اون اتحاده، اون یک رنگه، اون یکی شدنه، خب اتحاد ایجاد میشه،
میتونه تشکیل یک جامعه خیلی خوب بده که انسان تو اون جامعهی که زندگی میکنه از اون جامعه لذت ببره و میتونه در یک کنار هم بودن خیلی خوب رو تشکیل بده.
خب مسلما باعث همدلی آدم ها با همدیگه میشه، باعث نزدیکی آدم ها میشه، باعث میشه آدم ها مخصوصا نزدیکان و وابسته ها از احوال همدیگه خبر داشته باشن، اینقدر این خبر از همدیگه نباشن.
الله گنج سعادت، الله راهی برای شناخت فضایل و رذایل اخلاقی، الله الله گنج سعادت.
دوستان بخش دوم از سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد رو میشنویم.
رسیدگی به امور مؤمنین و حل مشکلات دیگران ثمرات بسیار عجیبی دارد. یکی از ثمرات مهمی که در روایات اشاره شده بحث کفاره گناهان بودن است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید من کفارات الذنوب العظام اغاثه الملهوف و التنفیس عن المکروب. حضرت می‌فرمایند اگر شما گناهان بزرگی دارید که می‌خواید کفاره اینها رو پرداخت کنید و این گناه‌ها از بین بره، می‌خواید کاری کنید که همه این گناه‌ها پاک بشه، فرمودن مشکل یک شخص مشکل‌دار رو حل کنید، یه انسان گرفتار و اندوهگین رو خوشحالش کنید، دری که به روی شخصی بسته شده باز کنید، این موجب کفاره گناهان شما میشه، اون هم موجب کفاره گناهان بزرگ. سید الشهدا سلام الله علیه می فرماین حوائج الناس علیکم من نعم الله علیکم. اگر مردم به شما محتاج بودند بدانید که این احتیاج نعمت بزرگ خدا بر شماست. مبادا با نعمت خدا بد برخورد کنیم، مبادا دست سائلی که به سمت ما دراز میشه نیاز نیازمندی از ما که نعمت خدای متعال بر ماست رو رد کنیم و این نعمت رو تبدیل به نقمت کنیم. سید الشهدا میفرمان کسی که با نعمت خدا خوب برخورد نکنه، خدای متعال نعمت رو ازش میگیره و به جای اون نقمت به او عطا میکند. پس رسیدگی به احوالات مؤمنین نعمتهای الهی رو به سمت ما جلب میکنه و نقمتها و بدیها و سختیها رو از ما دور میکنه. یکی دیگر از ثمراتی که امام صادق علیه السلام شمردن، فرمودن برای خدای تبارک و تعالی بندگانی است که خدای متعال این دسته از بندگان رو ثروتی سنگین و دارایی زیادی داده، نه اینکه برای خودشون باشه بلکه برای حل مشکلات بقیه مردم، برای رسیدگی به اونها. حضرت فرمودن اگر این دسته از افراد که دستشون از مال دنیا پر هست خدا بهشون توجه کرده، مشکلات اونها رو برطرف نکنن، به احوالات سایر مؤمنین رسیدگی نکنن، فاذا منعوها نزعها منهم، اگر ملکه خدای تبارک و تعالی هم این نعمتها رو از اونها میگیرد، ثم حولها الى غیرهم، و به دست غیر اونها میسپارد. یکی دیگر از ویژگی ها امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که صنایع المعروف تقا مسارع السوء. اگر انسان عمل خوبی انجام بده،